کرد. این نشون میداد که دارای یک برنامه، قبل از شروع بازی هم صحبت کردیم راجبش، با خیلی با برنامه حرفه‌ای کارش شروع کرد. امارات به خاطر اینکه در کشور خودش بود فکر میکرد که جمعیت میتونه کمک بکنه. ما بعضی وقتا میدونیم که این تماشاچی حضورش ممکنه روی بعضی از بازیکن‌ها اثر منفی داشته باشه، حتی روی کل تیم. اینجا می‌بینیم که با بودن این همه تماشاچی تأثیری نتونست رو تیم قطر بذاره و شاید یک تأثیر منفی رو تیم خودش گذاشت، ولی در کل قطری‌ها خیلی با حوصله بازی رو شروع کردن، خیلی با حوصله ادامه دادن. نیمه دوم امارات اومد با استفاده از دو بازیکن با تجربه خودش که تعویض کرد، بازی مستقیم و سانت از جناحین در دستور کار خودش قرار داد و با اولین حرکت کاملا مشخص بود که آنالیز شده است. این تیم کامل آنالیز شده سمت از طرف قطری ها. هر چی سانت کردن به جز یک یا دو مورد که اونم ضربه ای نبود که بخواد اثرگذار باشه، یه دونه اون احمد با سر زد و یه دونه هم که اسماعیل مطر که دفاع دفع کرد، بقیهش میدیم تمامو روی توپایی که اومد قطری ها حاکم شدن در بازی. در ادامه این شرایط هرچی به پایان بازی نزدیک شد، همینطور که در فاصله بازی در طول بازی صحبت کردیم، این شرایط احساسی تر شد برای اماراتی ها و احساسات بر اون چیزی که داشتن غلبه کرد و نتیجتاً دو گلی که گل سوم و چهارم خوردن تو همین شرایط بود. یعنی وقتی اومدن دیگه بازی رو ول کردن و رفتن اونجا برای جبران گل، شرایط رو با آماده کردن واسه دو تا بازیکن باهوش که بتونن از اون فرصت ها استفاده کنن و گل سوم و چهارم بزنن. ما در کل میخوام بگیم که تیمی میتونه برنده یک بازی باشه که دارای استراتژی های مختلف برای کل بازی باشه. فقط این نیست که ما با دو بازیکن و یه بازیکن بخوایم به نظر من یه خواهشی بکنم یک مقایسه‌ای بکنیم با تیم خودمون.
بله بعد
ما دیروز تمام برنامه‌مون رو که توپو به آقای سردار آزمون برسونیم، خب این همین کاری بود که الان امارات میکرد. یعنی تمام برنامه‌اش که فقط توپ رو روی ده، حالا اینا تازه هدف هم نداشتن، باز ما یه هدف داشتیم به نام سردار، ولی اینا هیچ هدفی نداشتن. هدفشون توپ بیاد روی محوطه، شاید پنالتی، شاید ریباند.
البته مهاجم هدفشون علی مبخوت بود که بعد اضافه کردن دیگه، احمد خلیل هم بعد آوردن، مطر هم آوردن که شاید از پشت بتونن
استفاده بکنن
از.
ولی به هر حال من اعتقاد دارم تیمی که میاد با برنامه دو ماه، سه ماه، یک سال، دو سال یه تاکتیکای خاصی رو تمرین میکنه واسه یه همچین مواقعی، باید استفاده بتونه نتیجه بگیره و اگر نمیتونه با بازی احساسی هیچ وقت نتیجه نخواه. هیچ تیمی تا حالا از با شرایط احساسی نتونسته به موفقیت برسه و اگر رسیده استثناء بوده و استثناءات رو نمیتونیم به عنوان یک ایده، به عنوان یک به هر حال هدف گذاری برای آینده یک تیمای مختلف روش برنامه‌ریزی کرد و استفاده کرد. این شرایط برای کاملا واسه امارات مشخص بود. من از اولم عرض کردم قطر یک تیم با برنامه است. قطر خیلی با حوصله با نتایج خیلی نزدیک بازیاشو اومد جلو و ولی میدونست چی کار میکنه. اینکه بدونه چی کار میکنه خیلی مهمه. ما امیدواریم که تیمایی که داریم، تیمای خودمون که داریم، بیایم یه برنامه رو واسشون در نظر بگیریم، با این برنامه مدون باشه. باید بیایم بازیایی که میکنیم با روش‌های مختلف در شرایط قابل پیش بینی یا شرایطی که میتونیم مثل همین دیروز خودمون، ما باید بازی با ژاپن رو از قبل باید میدیدیم که اگر خوردیم به ژاپن و گل عقب افتادیم استراتژیمون چی میتونه باشه. ما هیچ استراتژی نداشتیم، همینطوری که امارات امروز باخت و اخلاق رو باخت در آخرین دقایق بازی، ما هم دیروز بازی رو باختیم و اخلاق هم تر یک دو قسمت باختیم. این خوب نیست. باید با اون منش جوانمردانه بازی که فیفا همه مد نظرش همیشه هستش، بازی جوانمردانه مد در نظر بگیریم و ادامه بدیم. به هر حال این برد و باخت ها هست.
آقای ردی، نکته ای که من میخواستم اشاره کنم در ارتباط با این بحث اعتراض های به تصمیمات داوری هست. ما چقدر همه ما، شما کارشناسا، مربیا، رسانه ها، خود ما تو رادیو ورزش، کارشناسای داوری، چقدر در طول مسابقات لیگ برترمون به بازیکنانمون میگیم آقا اینقدر به داورا اعتراض نکنید. شما توی لیگ ما حتما دیدید دیگه، روی هر صحنه‌ای سوت داور بازیکن به داور معترض میشه و چقدر به بازیکن‌ها توصیه میشه که آقا توی مسابقات بین المللی که شما میرید، آسیایی، جهانی، داورا اینقدر مماشات با شما نمی کنن. اینقدر اعتراض باعث میشه که شما در واقع بتونید کارت میگیرید، کارت زرد میگیرید، قرمز میگیرید. شما توی صحنه گل اول ما دیشب آقای رعدی که ما گل اولی که دریافت کردیم دیدید واقعا 4 تا بازیکن ما فکر میکردن داور خطا میگیره و ایستادن و اون بازیکن ژاپن خیلی راحت توپ رو ساند کرد و ضربه سه و همون گل باعث باخت ما شد. یعنی ما از تمرکز به قول شما شیرازه تیم ما از هم پاشید. واقعا چرا این کار صورت نمیگیره؟ چرا تو باشگاه‌های ما، چرا بازیکن‌های ما اینجوریان؟ اعتراض به داوری در طول مسابقات خب همه جا هست، توی مسابقات اروپاییش هم ما میبینیم هست، اما این در این سطح و با این حجم اعتراض به داوری لطمه‌هاشو من فکر میکنم اینجا دیدیم که این نمونه بارزش تو همین مسابقه دیشب ما با ژاپن بود.
جناب والی‌زاده، ما مادامی که ما مربیا، ما مدیران باشگاه، کلن ما خانواده فوتبال، مادام به بازیکنامون نه اینو تفهیم نکنیم که تیم داوری یک تیمه که توسط گروه دیگه نظارت میشه به کارش و دو تیم آ و ب و در مقابل هم بازی میکنن، تا بازیکن ما نه اینو قبول نکنه که عدم حضور تیم سی که همون داور باشه، تیم داوری باشه، اگر اینا نباشن بازی رسمیت پیدا نمیکنه. پس ما میدونیم، باید بدونیم که داورا نقش اصلی در فوتبال داورا دارن به عنوان یک تیمی که کارشونو، هیچ داوری نمیخواد خودشو زیر سوال ببره. ما اینجا میبینیم با دقیقه 90 بازی داور بخواد میتونست چشش بپوشونه، چشم پوشی کنه، ولی میاد اخراج میکنه چون میگه اگر من این کارو نکنم نمره منفی میگیرم. میخواد رشد کنه، داور میخواد رشد کنه همونطوری که بازیکن‌ها میخوان رشد کنن. متاسفانه در ورزش ما، در رشته فوتبال و فوتسال ما حتی میبینیم که این شرایط نیست. یعنی بازیکن‌ها همیشه به خودشون این حقو میدن که در کار داور دخالت کنن، در صورتی که داور داره کار خودش رو انجام میده و اون چیزی که میبینه تصمیم میگیره. بازیکن از شرایط خودش خارج میشه. خب شما اگر واقعا تشخیصت انقدر خوبه، چرا بازیگری رو انتخاب کردی؟ خب داوری رو
داور می‌شدی. بله متأسفانه این
اثراتش میاد اینجا که ما روی توپ مرده 5 تا 4 تا 5 تا از بازیکنامون
یه دفعه از بازی خارج میشه،
پشت میکنن به توپ. بله. و به داور میگن که این مثلا فریب داشته میداد، در حالی که اتفاقا داور بازی رو ادامه میده.
داورم یه وقت از داور سوت میزنه. بله. شما صدای سوت رو میشنوی، میری به سمت داور. حالا اینم کار درستی نیست. اما وقتی شما سوت هم نشنیدید چرا؟ من نمیدونم واقعا.
با دستش ادامه بازی رو مشخص
کرد. چرا این اتفاق افتاد برای بچهای ما دیشب؟ این فکر میکنم از تمرکز پایینشونه و اینکه واقعا بهشون گفته نمیشه که آقا با کار داور شما دخالت نکنید. یه نگاهی به نتایج قطر بیاندازیم دوستان عزیز شنونده. تو این مسابقات توی مرحله گروهی قطر توی گروه ای بود، یعنی گروه 5 مسابقات، که با 9 امتیاز، یعنی با 3 پیروزی، جزو معدود تیمای 9 امتیازی بود که صعود کرد به عنوان تیم اول. لبنان رو تو بازی اولش 2-0 شکست داد، بعد کره شمالی رو 6-0 شکست داد و تو مهمترین بازی گروهش عربستان رو هم 2-0 شکست داد و با یک گل آوریج خوب، یعنی 10 گل زده بدون گل خورده، 3 پیروزی و 9 امتیاز موفق شد که به مرحله 1/8 پایانی صعود بکنه. اومد تو مرحله 1/8 تیم عراق رو 1-0 برد. توجه بکنید، عربستان رو برد، عراق رو هم برد، یعنی دوتا تیم دشوار برای بردن رو قطری ها بردن. تو 1/8 عراق رو شکست دادن. خدمتتون عرض کنم که اومدن توی 1/4 پایانی تیم کره جنوبی رو شکست دادن و در مرحله نیمه پایانی هم که همین امشب امارات رو شکست دادن. این بازی سختی رو انجام دادن و جالب اینه که گل هم نخوردن، یعنی توی گروهی که 10 تا گل زدن گل نخوردن، تو یک هشتم، یک چهارم و نیمه نهایی تو سه بازی بعدیشون هم که تا حالا شش بازی انجام دادن، بازی هفتم هم بازی فینال هست، گلی دریافت نکرده تیم قطر. اینم نکته مهمی است. ما هم تا بازی دیشب گلی دریافت نکرده بودیم، اما به یک باره در مقابل تیم ژاپن سه بار دروازه‌مون باز شد و ما بازی‌های خیلی سختی هم آقای ردی اینم شما راجع به صحبت بفرمایید. ما یمن و ویتنام بازی‌های دستگرمی بود برامون. اولین جای سفتی که پامون رسید بازی با عراق بود که حالا باز شما راجع بهش صحبت بفرمایید فنی، و دومین جای سفتی که باز پامون رسید بازی دیشبمون با ژاپن بود، چون عمان هم باز حریفی نبود که بتونه خیلی ما رو اذیت بکنه، چین هم حریفی نبود که بتونه خیلی ما رو اذیت بکنه. و اما قطر رو میبینیم، عربستان رو میبره، عراق رو میبره، خدمتتون عرض کنم کره جنوبی رو میبره، امارات میزبان رو با این نتیجه میاد میبره، اما ما دیشب به ژاپن باختیم. راجع به اینم اگر نکته دارید بفرمایید.
ببین ما همونطور که فرمودید، ما توی مرحله گروهی ما دو تا تیم درجه سه بازی یمن به هر حال توی رنکینگ جایگاهی نداره که بخوام روش بحثی بکنیم. اینا تیم درجه سه، اگر سه گروه کنیم تیمای آسیایی رو، اینا تو گروه سوم قرار میگیرن، تو سید سه قرار میگیرن. میایم یه عراق هستش که شرایط خوبی داشت که اونجا ما به تساوی رسیدیم. خود ویتنام تو گروه، باز بخوام اونو جدا کنیم، بخوام خیلی بهش بها بدیم، میتونیم تو بگیم مثلا یه تیم درجه دو در سطح آسیا. باز هم میای مرحله بعد چین همینطور.
میونه کلامتون درسته، ویتنام حالا به خاطر سوم شدن توی گروه ما بعد اومد به مرحله یک هشتم، اومد خدمتتون عرض کنم که تیم اردن رو در ضربات پنالتی برد و بعد حتی اومد به مرحله یک چهارم. اما باید بپذیریم ویتنام حریفی نیست برای ما ایران، برای تیم ملی ایران در فوتبال. درست دو مرحله بعدش اومد بالا، اما واقعا ویتنام فوتبالش کجا و ایران کجا؟
بله از این کردم. خب ما اگه یه جنبندی کلی کنیم، نگاه منصفانه داشته باشیم، ما می‌بینیم ژاپن، کره جنوبی، ایران، حالا استرالیا به نوعی، و بازی خواهیم بی خوده بخواهیم کمک کنیم به این وضعیت، پنج یا شیش تا تیم
مثلا
میتونیم بیاریمش توی این گروه. خب ما اومدیم با این شرایطی هم تا این مرحله رسیده، بگو همونطور که فرمودی یک بازی سخت با عراق داشتیم به تساوی کشیده شد و گفتن که خب میخواستن اول بشن، اینجوری بشه بهانه‌ای که من اصلا اعتقاد ندارم. تیمی که میخواد بیاد فینال مثل این قطر باید همه رو از سر راه برداره.
عربستان بازی نکرد، عربستان رو هم برد، یعنی با 9 امتیاز اومد بالا.
پس ما با این شرایط میبینیم که ما حضورمون تو این تورنمنت اتفاقا بسیار ساده، تیمای ساده جلوی ما بودن. دو تا تیم اسوراستا رو تقریبا قوی بوده، یکشو مساوی کردیم، یکشو باختیم. ولی این ور نگاه میکنیم قطر رو از این ور بریم به آخر، میزبان رو برده، اومده کره جنوبی رو برده، اومده
عربستان رو برده، عراق رو برده،
عراق رو برده. اینا هم مدعیایی هستن که ما میگیم خوبن. پس ما به یه چیزی باز برمیگردم صحبت اولم که همیشه بهش اعتقاد دارم، تیمی که دارای برنامه هست و برای کار آینده خودش برنامه ریخته موفقه. ما مثل این که ماشینی داشته باشیم توی اتوبان خلوت باش رانندگی کنیم، ولی وقتی رسیدیم به ترافیک نتونیم اونجا خودمون رو جمع و جور کنیم. ما دقیقاً یه همچین وضعی داشتیم، با تیمای ساده همینجوری اومدیم. حتی بازی تدارکاتی ما هم همین شرایطو داشت، یعنی با تیمای خیلی ساده و درجه 2 و 3 خب یه مسیر ساده‌ای رو اومدیم، تجربه نکردیم بازی‌های سخت رو. اگر یک راننده بیا تو ترافیک مثلا تهران رانندگی کنه، این خودش دیگه توی جایی که یه شهر کوچیک‌تری بره کم ترافیک‌تر خیلی راحت رانندگی می‌کنه. ما این وضعیت تیممون این وضعیت داشتش که تو کار سخت نبودیم، با بازی سخت رو درو نشدیم.
اگه حتما راجع به بازی‌های تدارکاتی هم که ما داشتیم و این بازی‌های تدارکاتی چقدر تونست به تیم ما کمک بکنه در جریان این مسابقه در ادامه صحبت خواهیم کرد. دوستان عزیز 19:45 دقیقه است با برنامه جام آسیایی از رادیو ورزش تا حدود ساعت 20 همچنان در خدمتون هستیم.
خب خانم ساکت لطفاً. حرکت دیگه ای که میخوام از شما تست بگیرم حرکت بارفیکسه. حرکت بارفیکس از اون دسته حرکت هاییه که بله عزیزم که بعضی معتقدن بهترین فعالیت ورزشیه، چون همه عضلات رو درگیر میکنه و البته به تمام گروه های سنی هم توصیه میشه و اثرات فوق‌العاده ای هم داره.
خیلی سخته.
نه سخت نیست، بسیار خوب. حالا به ترتیب اسامی رو میخونم، تشریف بیارید. نفر و خانم بهادری عزیز، خانم بهادری تشریف بیارید لطفا. بفرمایید، شروع کنیم. بریم.
یک،
آفرین. پاتون رو جفت کنید، جفت کن عزیز. آفرین. خب میتونی ادامه بده. آفرین به شما.
چهار.
خب چند تا دیگه انجام بدی کافیه.
پنج. شیش.
آفرین. آره میتونید از تمام توان و قدرتت استفاده کنید. آفرین. خیلی هم عالی، خیلی هم خوب. خیلی جالبه خانم، من واقعا غافلگیر شدم. خانم بهادری شما چطور تونستی در طول چند ماه اینقدر پیشرفت کنی؟ یادم اول دوره به زور بارفیکس میزدی.
بله همینطوره.
خیلی هم خوبه، چجوری مشان اینقدر پیشرفت کردی؟
راستش قصه از اونجا شروع شد که یه روز پسرم که حدود 12 سالشه،
آخه زنده باشه،
لطف داریم، اومد پیشم و گفت
مامان، جان مامان، تو مدرسه همون یه مسابقه بارفیکس گذاشتن، هر که بیشترین بارفیکس رو درست و اصولی بزنه غیر جایزه معرفی میشه واسه منطقه و مسابقات کشوری.
چه خوب، تو هم میتونی شانستو امتحان کنی پسرم.
چی میگه مامان جون، شانسی نیستش که.
درست میگه پسرم، یه میل بارفیکس میگیریم، وصل میکنیم به چارچوب در اتاق، هر روز بعد از مدرسه میتونی تمرین کنی. خوبه؟
مرسی مامان، ولی با میل بارفیکس تنها کارم راه نمیفته که.
وا، یعنی چی؟
یعنی که یه کسی یا یه چیزی باشه کمکم کنه.
آها، من که نه وقتشو دارم نه زورم میرسه بخوام کمکت کنم.
ولی من گفتم کسی یا چیزی، برام دستیاره بگیر لطفا.
دستیاره؟ دستیاره دیگه چیه؟
شرکت تنزی برای کمک به افرادی مثل من یه محصول جدید کمک بارفیکس زده به اسم دستیاره.
حالا چرا دستیاره؟
چون تو بارفیکس زدن یار دستامونه. واقعا چیز خوبیه مامان، یه وسیله است که به راحتی به میل بارفیکس وصل میشه و طولش هم خیلی آسون بسته به قد ما قابل تنظیمه. 5 تا کش لاتکس داره که میشه کم و زیادش کرد و به همون نسبت هم قدرت وسیله تغییر میکنه.
یعنی تو با دستیاره میخوای مسابقه بدی؟
معلومه که نه، با اون تمرین میکنم و به تدریج که عضلاتم قوی شدن تعداد کشا رو کم میکنم تا در نهایت بدون اون بتونم بارفیکس بزنم. تازه وقتی با این وسیله تمرین کنم حرکت رو درست میزنم و به بدنم هم اول کاری آسیب وارد نمیشه.
بعد ببینم قیمتش چنده؟
طرز کارش اینجوریه که وقتی میای پایین انرژی تو کشا ذخیره میشه و وقتی میری بالا میاد کمکت.
گفتم قیمتش چنده؟
ضمناً یه کمربندم داره که دور کمر وصل میشه و به کمک اون میشه شناسویدی و راحت‌تر و البته صحیح و اصولی انجامش داد.
پسرم چرا گوش نمیدی؟ میگم قیمتش چنده؟
گرون نیستش که، قیمتش از نصف مشابه خارجی هم کمتره، حتی حدود 1/3 قیمت خارجیش هم نمیشه.
چه جالب، پس عملا به نام پسر بوده و به کام مادر.
چی بگم، هم آره هم نه. عجب. در از که مال ایشون و اولویتم با ایشونه، ولی خب بقیه خانواده هم ازش استفاده میکنیم.
خب اسمش چیه خانم بهادری؟
دستیاره تنزی.
خب از کجا میشه تهیه کرد؟
پسرم که از طریق وبسایت شرکت گرفت، ولی ظاهرا اغلب فروشگاه‌های ورزشی و فروشگاه‌های اینترنتی هم دارن.
چه خوب، تلفن و سایت شرکت رو داری خانم بهادری؟
بله دارم.
خب میشه لطفاً بگین من یادداشت کنم؟
بله، تلفنشو یادداشت کنید. 40 220 310. وبسایتش هم هست www.tanzib.ir.
خیلی ممنون.
ببخشید خانم مربی، من میگم اگه دوستان دیگه هم میخوان یه نفر به نمایندگی از بچه ها به شرکت تماس بگیر، مطمئنن اینجوری تخفیف هم میتونی بگیر.
خیلی هم عالی، من یه کاملا موافقم. خود زحمتشو بکش. پس راستی یه دونم برای دختر ما هم بگیرین لطفا.
با دستیاره راحت تر، بهتر و بیشتر بارفیکس بزنید.
ورزش تنظیم سلامتی.
خب دوستان عزیز، هنوز با شما هستیم با برنامه جام آسیایی از رادیو ورزش. یه بار ارتباط تلفنی هم داریم با یکی از بازیکنان پیشین فوتبال کشورمون، بازیکن باشگاهی، بازیکن تیم ملی که الان هم مربیگری میکنن، جناب آقای عبدالعلی چنگیز عزیز. آقای چنگیز سلام، شبتون بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شما آقای والیزاده و آقای رعدی. انشالله که شب خوبی رو داشته باشید. آرزو میکنم که برای همه مردم ما روزهای آینده روزهای خوبی باشه. ولی خب با این باختی مقدار فعلا
بله، متاسفانه یه ذره حال همه فوتبالیا و مردم به خاطر این باخت خوب نیست. انشالله که حالا فراموش میشه بالاخره، متاسفانه باید فراموش کرد و فکر آینده بود و برای ساختن روزهای بهتر تلاش کرد. آقای چنگیز، بازی ایران و ژاپن و باخت تیم ما از نگاه شما تحلیل فنی.
بالا ما بازی ژاپن و ایران رو اگر با دو تا بعد بخوایم روش بررسی کنیم میتونیم به نتیجه برسیم. یکی بعد این که ما واقعا توی زمانی که گل اول خوردیم خب یک استثناء در فوتبال بود که انجام شد و باعث باخت شد و تیم رو از اون حالت طبیعی خودش خارج کرد. یه سری مسائل فنی هست، بعضی موقع یک اشتباه دیگه واقعا باعث میشه که یه سنین باختی رو رقم بزنه و سالیان سال تو خاطره ها بمونه. این میشه باخت های فنی که در زمان های بعضی از مسابقات اتفاق میفته و باید بشینیم مثلا بحث و بررسی بکنیم که از نظر فوتبالی تجزیه و تحلیل کنیم که خب در این بازی نقاط ضعف و قوتمون چی بود که ما باختیم. ولی قسمت دوم قضیه، ما با چه تیمی داشتیم؟ با تیمی که سالیان سال ساختار در سطح جهانی داره، کلاس های به قول من آکادمیک جهانی داره، پیشرفت داشته در سطح جهان، قابل مشاهده است و همه هم دارن راضی به شاب. حتی در جام جهانی خیلی صحبت از ژاپن بود و کارهایی که از اول روش سرمایه گذاری کردن. و من یادمه که ما بازی های آسیایی 1986 که با توی سئول ژاپن بازی کردیم، ما دو هیچ این بازی رو بردیم که گلش رو آقای محمد خانی زد، گلش هم من زدم، دو هیچ بردیم. شب اون بازی من یادم هست که بچهای ژاپنیا رو ما دیدیم، اینا میگفتن که ما 4 سال بعد قهرمان آسیا میشیم و تیم اصلیمون رو نبردیم اینجا.
بله.
و جالب اینه که خب پس میشه که از قبل پیش بینی یه لازم کرد، ولی برنامه‌ریزی و ساختار سازی و رسیدن به نتیجه دلخواه. ما با یه چنین ژاپنی واقعا بازی رو باختیم. یعنی اگر بخوایم بریم که فاصله اونو با ژاپن ببینیم، باید بریم ببینیم که هدف گذاریشون، برنامه ریزیشون، ساختارشون، کاری که انجام میدن، واقعا میتونیم به نتیجه برسیم که میتونه نتیجه همون 3-0 باشه. ولی تیم فوتبال ایران تیمی هستش که ما هر قدرت و اون نیروی انسانی که داریم و اون سپورتای طرفداری مطبوعاتی و روحیه‌ای که دائما داشتیم میتونیم بعضی موقع کارهای خیلی بزرگی بکنیم. ولی بعضی مواقع، ولی اگه واقعا میخوایم دائما چهره ایدال در سطح ایدال داشته باشیم، باید بریم الگو برداری کنیم که یکیشون یکی از الگوهام الان ژاپن هست، یکی از الگوها قطر هست. اینا رو میتونیم بریم ازش الگو برداری کنیم که اینا یک روزه به اینجا نرسیدن و سالیان سال سرمایه‌گذاری‌های زیاد کردن، دور دنیا میرن میزنن، بوده بهترین مربیای پیشرفته دنیا رو میارن. شما این قطر نیا کن، این قطر نمیتونه قطر باشه. این قطر
آقای چنگیز ببخشید میونه کلامتون، من حرف شما رو کاملا قبول دارم، شما فرد با تجربه ای هستید و فرد خوشقلبی هم هستید در فوتبال ما، اما ما تا کی بعد هی ببازیم و هی بگیم باید بریم الگو برداری بکنیم؟ آقای چنگیز عزیز 43 سال شد، 47 سال، هر دفعه میریم میبازیم، حذف میشیم، میایم میگیم باید الگو برداری کنیم، باید نمیدونم بریم پی الگوهای مناسب. چرا نمی کنیم این کارو؟ کی باید این کارو انجام بدیم؟ ما مگه فدراسیون 5 ستاره نداریم؟ پس این 5 ستاره برای چی هست آقای چنگیز؟
درسته.
بله.
ببینید همین جو بلاتی که شما خودت میگی، سمان 1984 سنگاپور بود که آقای شاهین بیانی بهترین گل تاریخ رو به ما زد.
بله، گل به خودی نمی فهمید.
آقای وارستاش گزارش میگه گو انشالله که از فردا ما یه ساختاری انجام بدیم و انشالله از فردا شروع کنیم. ولی همطور که میگی داره همین جمله رو
باور کنید تو این سالها این جمله رو خیلی شنیدیم. بله
بله، من خودم یکی از کسایی هم که خب شما باورتون نمیشه 6 سال رفتم تو آکادمیه، بعد از قطر که 4 سال تو قطر بازی کردم، خب ساختارشون رو میدونستم چیه. اون موقع هم یه سری افراد بودن توی قطر زندگی میکردن، از طریق فدراسیون قطر کشف استعداد میکردن، افراد هم میرفتن دور دنیا مثلا تو کشورهای فقیر و بازیکنهای بااستعدادها توی سنین پایین جذب میکردن میبردن اینجا، من بهشون پاسپورت میدادن و به قول من قطریشون میکردن.
حالا آقای چنگیز، کار ببینید الگو گرفتن و کار با برنامه و درست انجام دادن کاری که الان قطر داره میکنه.
بله
درست، امکانات خیلی خوبی داره. مگه ما تو کشورمون کشور فقیری هستیم؟ مگه ما کشور ثروتمندی نیستیم؟ مگه ما این همه استعداد نداریم؟ مگه قطر چقدر جمعیت داره؟ چقدر استعداد ورزشی داره؟ خب هم ما پول داریم، هم وضع کشور خوبه، هم استعداد زیاد داریم، اما مدیرانی میخواهد آقای چنگیز عزیز که کار بکنند و به نفع در واقع ورزش و فوتبال برنامه ریزی درست بکنند و ما رو به جایی برسونن که الان قطر بعد از چند سال برنامه ریزی داره میرسه به اونجا. خیلی ممنونم، فرصتی نداریم، اگه نکته هست در پایان جناب چنگیز بفرمایید.
قربون شما، منم تایید میکنم صحبتهای زیبای شما رو و هممون باید به یک نتیجه برسیم که انشالله یه سری افراد مدیران لایقی که ورزشی هستن وارد بشن و بتونن این الگوها رو اجرا کنن.
درود بر شما آقای چنگیز عزیز، ما دوستتون داریم قربان.
سلامت بشیم، موفق باشید والد.
خدا نگهدارتون.
خدا.
خب صحبتمون رو ادامه بدیم با آقای رعدی، با توجه به اینکه دو دقیقه بیشتر آقای رعدی فرصت نداریم، صحبت‌های پایانی شما و جنبندی شما رو بشنویم.
منم کاشکی قد نمیشه سلام و عزاداری میکردم خدمت آقای چنگیز، از بزرگای فوتبال ما. خدمتتون هستم که ببینید آقای والیزاده، ما الان صحبتایی که میکردید با ایشون خیلی منطقی و درست بود. ما توی ورزشمون، توی فوتبال، خصوص فوتبالمون، سه نکته رو باید رعایت کنیم. ما برنامه ریزی میخوایم، اجرا میخوایم و ارزیابی. ما وقتی میبازیم شروع میکنیم به ارزیابی کردن که چرا باختیم، چرا اینجوری شد، چرا ما اگر بردیم هم باید ببینیم کیو بردیم و چگونه بردیم، آیا با برنامه باعث بردمون شده یا همینجوری رفتیم کارهای فردی و انفجاری یه بازیکن باعث بردمون شده. اگر ارزیابی تو هر کاری نباشه کار نصف و نیمه از بین میره. همیشه ما تو این قسمت مثلث، چون من اعتقادم هر ورزش یه مثلثه که یه قسمتش ارزیابیه، ما این قسمت ارزیابی کارمون همیشه اشکال داره، به کارمون ارزیابی نمی کنیم، بررسی نمی کنیم، نقاط ضعف و مثبتمون رو جمع‌بندی نمی کنیم، نتیجتاً به اینجای میرسه که می بازیم و هممون افسرده میشیم برای حداقل یه مدتی کوتاهی باسیم، ولی بازم من همیشه میگم این تورنمنت تموم میشه، برای تورنمنت بعدی انشالله تصمیم گیری های خوب بشه و برنامه ریزی.
یه مقدارم آقای وعدی به تیم های رده های پایمون توجه بیشتری بشه عرض کردم. این تیم امیدمونه که الان مسابقات مهمی تو همین فروردین آینده در پیش داره، مقدماتی المپیک مرحله اولش است، تو تهران هم است، بعد ما اول بشیم میریم مرحله بعد که مرحله بسیار دشوارتریه. یه مقدار این تیمو حمایت کنیم، یه مقدار بودجه بیشتری بهش اختصاص بدیم، بازیای تدارکاتی بهتری، حداقل این تیم انشالله بتونه بره المپیک. از جناب آقای رعدی بسیار ممنونم، دوستان عزیز شنونده از شما سپاسگزارم که از ساعت 17 با ما بودید با برنامه جام آسیایی. به اتفاق همکارانم تهیه کننده سرکا خانم صبحانی، صدا بردار سرکا خانم نشیبا و همه همکارانم، با شما عزیزان شنونده خداحافظی میکنم. شب خوبی داشته باشید، خدا نگهدارتون.